أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همین گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات. خب ما اولش یه مقداری بحث سلوک در پرتو مثنوی رو این مقداری باد فراموشی سپرده شد، اینو یه مقداری انشاءالله ببریم جلو تا بحث حج رو باز دوباره در خدمتون باشه. یکی از مسائل بسیار مهمی که مثنوی طرح میکنه در مسائل سلوکی مسئله خیالاته. قرآن هم این معنا رو تحت عنوان مختال و بحث هرزگردی خیال و این که خیال چیزیست که اگر درست هدایت بشه به جای بسیار درستی میرسه و اگر خیال بی قاعده رها بشه مثل یک سیلابیه که انسان رو میبره و میشوره و میبره و یک سمتی. یکی از مهمترین مسائل از این جهت هرزگردی خیال و خیالاته. علی رغم اینکه به تعبیر مثنوی خیال یه نیستوشیه، یه چیزیه که چقدر هست انگار اصلا نیست، ولی به شدت انسان رو تکون میده به این سمت و اون سمت و میبره. و یکی از کارهایی که سالک حتما باید در سلوک خودش انجام بده اینی که خیال خودش رو کنترل بکنه. حالا ما برای اینکه خیلی از بیرون نخواهیم مطلب بگیم، مطالب رو از درون خود مثنوی یه مقداری از همون جا عرض میکنیم. در موارد متعدد، یعنی خیلی بحث خیال برای مولوی مهمه، حالا عرض خواهم کرد، و با سرفصل‌های متعدد که اولیاء خدا خیالشون چجوریه، خیال انسان‌های معمولی چجوریه، اینها برجهت توی سلوک در پرتو مثنوی بسیار مطلب قابل توجهیه. شما اگر این دفتر اول مثنوی رو ببینید، همون اوائلش داستان عاشق شدن اون پادشاه و کنیزک رو که به عنوان اولین داستان یادتون هست، پادشاهی که میره برای شکار و گرفتار عشق کنیزکی میشه، این کنیزک رو تو ابیات 38 و اینا از یه کنیزک دید شه بر شاهراه، شد غلام آن کنیزک جانشاه. جانشاه خلاصه غلام اون کنیزک شد، بخاطر عشق اون کنیزک افتاد در وجودش. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. اون کنیزک بیمار شد و میگه آن یکی خر داشت و پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در رو بود. میگه بالاخره همه چیه دنیا اینجوری سر جاش نیست انگار، تا میای این طرفش رو درست کنی اون طرفش از بین میره. به هر جهت شاه طبیبان متعددی رو دعوت میکنه برای اینکه این کنیزک رو خلاصه درمان کنند، و اینها هم نمیتوانند درمان کنند. البته ابیات فوق‌العاده‌ای تو همین بخش وجود داره. وقتی که از درمان عاجز میشن، این پادشاه خودشو به دو میرسونه به مسجد. وقتی که میره تو مسجد، بعد خوابش میبره و بعد میگن یه نفر میاد در میان گریه خوابش در رو بود. دید در خوابو که پیری رو نمود، گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر غریبی آیدت فردا رماست. داستانو شنیدید دیگه، تا این غریبه میاد و مولوی جا به جا دیدید که گاهی اوقات با به اندک مناسبتی گاهی اوقات در میداره و مطلب خودش رو میگه. حالا میرسه به این نقطه آخرش، میگه بودن در منظره شه منتظر، تا ببیند آنچه بنمودند سر. یه شاه وایساده بود تا ببینه کی میاد. دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای، آفتابی در میان سایه‌ای. میرسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. یه هست و نیستی بود بر شکل خیال بود. حالا تا خیال میگه یاد بحث خیال خودش میفته که چون خیال براش خیلی مهمه، اینجا انگار یه پرانتز باز میکنه، میگه نیستش باشد خیال اندر درون، تو جهانی بر خیالی بین روان. نیست وش باشد خیال اندر روان، تو روان انسان خیال نیست وشه، یعنی یه چیز هست و نیستیه در خودش، انگار که اصلا وجود نداره. تو جهانی بر خیالی بین روان، ولی انقدر خیال قدرت تصرف داره در وجود انسان که تو یه جهانی رو میبینی داره بر اساس همین خیالها حرکت میکنه. بر خیالی صلحشان و جنگشان، و از خیالی فخرشان و ننگشان. میگه صلح و جنگهای آدمیان مبتنیه بر همین خیاله. به من اینو گفت، از من اینو خواست، من بالاتر از اینم، این پایینتر از منه، چرا به من اینجوری گفت، چرا من اونجوری. میبینید هر چی داره میکشه جهان از همین خیالاته. بس خیالی فخرشان و ننگشان، اینا بر اساس یه سری اوهام و خیالات و اینهایی که تو ذهنش هست بر خودش فخر درست کرده، ننگ درست کرده، چرا اینجوری گفتن و اینها. این آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. این شعرش هم نمیذارید احتمالاً به خاطر اینکه خوابین. میگه خب مگه اولیاء خدا خیال ندارن؟ خب مگه اولیاء خدا خیال ندارن؟ میگه چرا؟ آن خیالاتی که دام اولیاست، یعنی داره اولیاء رو میکشونه این طرف اون طرف، یعنی نمیخواد مطلق خیال رو بزنه، عکس مهرویان بستان خداست. اون خیال یه جنبه حقیقی داره، او در حقیقت مرتبه نازلی از یک حقیقت که به صورت القاعات در این انجام میشه. این همون است که ما القاعات شیطانی و القاعات رحمانی داریم. اونها هم خیالات دارن، اولیاء خدا هم خیالات میکنن، بر اساس همین خیالاتشونه که میخوان برن بهشت، بلند میشن سحرگاهان، چه میکنن دو چه میکنن دو چه میکنن. اینها اونم بر اساس خیالاته، منتها اون خیال خیال رحمانیه. این بود که یادتون هست بحث ایمان گرایی رو ما گفتیم به شدت به بحث خیال مرتبطه. یعنی کسی اگه بخواد ایمان داشته باشه، در بخش خیال باید خیلی قوی باشه، باید آرمانها رو بتونه تصور بکنه، بر اساس اونا حرکت بکنه. القاعات ملکی توش ایجاد میشه. القاعات ملکی خیلی وقتا صورت خیالی درست میکنه بر او. میگه آن خیالاتی که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. آن خیالی که شه در خواب دید، در رخ مهمان همی آید پدید. حالا دیگه ادامه داستان، این به بحث خیال این بخشش ارتباط نداره. بیت 411 رو که بیارید، یه داستانی داره اون پادشاه جهود که میخواست نصرانی ها رو بین ببره. این داستانش یادتون هست؟ ببینید یه داستانی داره. این داستان ها رو حالا صورت داستان خیلی ساده به نظر میاد، ولی واقعا وارد این داستان ها شدن و اون جاهایی که داره نکات لطیف و ظریف میگه استفاده کردن، این یه قوقاییه، میگه یه پادشاه جهودی، حالا من خلاصه شویتون میگم، یه پادشاه جهودی میخواست نصرانیان رو از بین ببره، کهنه این دوتا رو در مقابل همدیگه میدید. از بیت 324 شروع میشه تو مثنوی دفتر اول. خلاص هر کاری میکرد و هر سختگیری میکرد این به نتیجه نمیرسید، بلکه به نتیجه عکس میرسید. یک وزیر دانایی داشت، این گفتش که اینجوری نمیشه، تو هر چقدر سختگیری میکنی بدتر میشه، اینا اتفاقا محکمتر میشن در نصرانیگری خودشون، تو بیا دماغ و لب و دهن منو ببر، منو رها بکن، من میرم تو جمع اینها. وقتی که رفتم تو جمع اینها، میرم و خلاصه اظهار میکنم که پادشاه به واسطه نصرانی بودن منو به این روز مبتلا کرد، تازه منو باید میکشت، ولی خب به هر حضرت عیسی کمک کرد و بالاخره ما نمردیم و به همین اکتفا کرد. و انقدر رو این پافشاری میکنه، با همون سیاست انگلیسی خودش رو جا میکنه تو نصرانی ها. بعد این نقبا نصرانی رو جمع میکنه، به هر کدومشون نامه ای میده و خلاصه منباب تفرقه بنداز و حکومت بکن. اینها رو در یک موقعی با هم جمع میکنه، نامه هاشون رو به هم دیگه، در نامه های هر کسی نوشته که بعد از من، خلاصه به عنوان رئیس شده بوده اون موقع، بعد از من تو هستی و دیگری اگر ادعایی کرد این ادعا ادعای گزافیه و اونو بکش. خلاصه این بعدش هم خودشو در یک شبی سر به نیست میکنه و میمیره. اینها نامه هاشون رو باز میکنن و بعد دیگه میفتن به جون هم دیگه. این صورت داستان، حالا با چیزهایی که با نکاتی که این داستان وجود داره. خب حالا کجاش به بحث ما ارتباط داره؟ یک جاییش از بیت 406، خلاصه مفصل که بحث میگه و حرفای روحی باطنی خودشو میزنه و بحث رفتن جان در تن رو تشبیه میکنه به رفتن اصحاب کهف در کهف در غار، که خیلی تشبیه فوق‌العاده است برای خودش. میرسه به اینجا، به یه نکته‌ای میخواد یه تمثیلی بزنه. تمثیله اینه که خلیفه به لیلی میگه که تو همچی خیلی هم زیبا نیستی، چطور مجنون انقدر درگیره تو؟ میدونید که داستان لیلی و مجنون، لیلی زیبارو هم نیست ولی مهرش به دل مجنون افتاده. خلیفه به این مجنون، به لیلی میگه که تو اون لیلی هستی که مجنون دیوانوار دنبال توه. میگه آره، میگه تو خیلی هم قشنگ نیستی، چجوری اینجوری هستی؟ لیلی بهش میگه که حرف نزن، تو مجنون نیستی، یعنی میفهمیدی که خلاص لیلی کیه؟ میگه تو خاموش باش، تو مجنون نیستی. که از این تمثیل استفاده میخواد بکنه مولوی برای این که نشون بده این دیدگاه آدمیان از زوایای مختلف با هم دیگه فرق داره و بستگی داره به نوع نگاه تو، که تو داری در حقیقت چجوری این صحنه رو میبینی، اون عظمت ها و اینا در نگاه توه، تو داری چجوری میبینی. خیلی وقتا همین دنیایی که مطلوب دیگرانه برای اولیاء خدا اصلا مطلوب نیست و دیدنش اونها رو به وجد نمیاره و برعکس، دنیایی رو که اولیاء خدا، اون حالاتی رو که اولیاء خدا دنبالشن، اصلا یک انسان دنیوی رو به وجد نمیاره. اینجا هست که از بیت 407 این نکته رو میگه. یه گفت لیلی را خلیفه، کان تویی که از تو مجنون شد پریشان و قوی. میگه به اینکه تو لیلی تویی که این مجنون اینقدر سرگشته تو شده قوی با رنگ فرانه سرگشته. از دیگر خوبان تو افزون نیستی، می از دیگران تو برتر نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی. یعنی تو مجنون نیستی، خاموش، هر که بیدار است. ببینید این حرف خیلی حرف عمیقیه، میگه هر که بیدار است او در خوابتر هست، بیداریش از خوابش بتر. این بیداری در بستر مثبت نیست، این بیداری بیداری دنیویه، این نسبت به دنیا بیداره، این نسبت به دنیا و احوالات دنیا این آدم بیداره، میفهمه روابط رو، میفهمه اینی که در مورد اصحاب کهف هست که و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، تو گمان میکنی که اینها بیدارن و حال اینکه خوابن. ببین این مهمه که طرف خوابیده باشه، ببین اینکه به نظر میاد بیداره، به نظر اومده بیداره. این بیداری بیداریه که نسبت به تمام احوالات دنیاست، نمیدونم پست فلان، پول فلان، روابط فلان، به من اینو گفت، اونو نگفت. دیدید برخی ها چقدر این ظرافت سخن رو خوب میگیرن که نه، اینی که به من اینو گفت منظورش فلان چیز بود، در صورتی که خیلی وقتا اصلا لزومی نداره آدم بفهمه اینا رو، اصلا کسی نه اینکه میفهمه و تغافل میکنه، اگر رقود باشه اصلا نمیفهمه اینا رو که من این تیکه ها رو انداختم، اصلا این تیکه رو شما انداخت، من که نفهمیدم. تو این در حقیقت این خواب بودن یه خواب بودن مثبتیه، میگه هر که بیدار است او در خوابتر هست، بیداریش از خوابش بتر. چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. میگه چون که با حق بیدار نیستیم، این بیداری به واسطه بیداری حق اتفاق نیفتاده، وقتی که بیداری این اتفاق در بندی. بعد میگه جان همه روز از لگد کوب خیال، و زیان و سود و از خوف زوال، نه صفا میماندش نه لطف و فر، نه به سوی آسمان راه سفر. میگه انقدر این جان به سبب این اشتغالات به این امور حسی زیر لگد کوب خیال قرار میگیره، از اینکه حالا از دستم میره یا از دستم رفت یا مثلا فلان، همه اینها میبینید نه صفا میماندش نه لطف و فر، اون لطافت جان از بین میره، نه به سوی آسمان راه سفر. خفته آن باشد که او از هر خیال، دارد امید و کند با او مقال. خفته اونی که از هر خیالی یه دونه امید داره برای خودش درست میکنه، هی داره فکر میکنه. اینها برای خودش اسم برنامه ریزی هم گاهی اوقات پیدا میکنه، با اون مقال میکنه، میشینه با خیالات خودش انقدر حرف میزنه به نتایجی میرسه، و اینها خلاصه داره خودشو لگدکوب خیالات میکنه که باید این بشه اون بشه، و بعدش هم میبینید که در مقام واقع این و اون نمیشه. دیو را چون هور بیند او به خواب، پس چیز شهوت ریزد او با دیو آب. او هور رو، دیو رو توی خواب اون موقع داره هوری میبینه، موقع با هوری خودشو جمع میکنه. چون که تخم نسل او در شور ریخت، او به خیش آمد خیال از وی بریخت. بعد میبینه که صبح بلند شد و وضعیتش چیز دیگریست. ضعف سر بیند از آن و تن پلید، ببینید چون که در خواب اینجوری شده بوده، آه از آن نقش پدید ناپدید، همون نیست وشیه. ببینید که داره سرش درد میکنه، بدنش ضعیف شده، پلید شده، اینها میگه آه از آن نقش پدید ناپدید. بعد یه نکته میگه، ببینید یه عنوانی ما در مباحث قرآنی داریم، بحث وجود ذلی، وجود ذلی در مقابل وجود حقیقی. ذل ببینید یک سایه ایه، الم تر الی ربک کیف مد الظل. یه مثالی میزنه، میگه یه مرغی از بالا داره حرکت میکنه، سایش افتاده پایین، صیاد ابله به جای اینکه سرشو بگیره بالا مرغو ببینه، اینجا یه صیاد مرغ، یک مرغ، یک سایه مرغوشی رو در این پایین داره میبینه، بعد هی دنبال میکنه، هی تیر میزنه به این سایه. اینا وجودهای ذلی هن. به عبارت این خیالات میگه نیست وشن به خاطر همینه، هست و نیستن، لبه بین هست و نیستن اینا. خب در لبه های بین هست و نیست، شما وقتی که هی این تیرهای در ترکشش رو میگزن میزنه به این، آخرش میبینه به هیچ جا نمیرسه. اینجا این تمثیل فوقلاده رو میزنه، میاره اینجا که مرغ بر بالا پران و سایش، میدود بر خاک پران مروش، ابلهی سیاد آن سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود. اینقدر دنبال میدوه بیخبر کان عکس آن مرغ هواست. این عکس بیخبر که اصل آن سایه کجاست، نمیدونه اصلا اصل این سایه کجاست. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جستجو. ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت از دویدن در شکار سایه تفت. سایه یزدان چو باشد دایش، وارهاند از خیال و سایش. ببینید این میگه اگر یک ولی خدای سایه یزدان، اونم سایه ها، این همون خیالاتیه که این هم نیست وشه، ولی سایه یزدانه. میگه سایه یزدان، اون ولی خدایی که چو باشد دایش، اگر این دستگیرش باشه، وارهاند از خیال و سایش. سایه یزدان بود بنده خدا، مرده این عالم و زنده خدا. خیلی زیباست، میگه سایه یزدان بنده خدا، اون کسی که نسبت به این عالم مرده، نسبت به اون عالم زنده است. دامن او گیر زودتر بی گمان، دارهی در دامن آخر زمان. کیف مد الظل نقش اولیاست، میگه این علم تر الی ربک کیف مد الظل، میگه این نقش اولیاست که تو رو به سمت پروردگار دعوت میکنه. عکس خدا در این عالم، سایه خدا در این عالم میشه وجود انسان کامل، که وقتی انسان کامل رو شما درک میکنی، دستت میرسه به خدا. کو دلیل نور خورشید خداست، اندر این وادی مرو بی این دلیل. لا احب لافلین او چون خلیل، روز سایه آفتابی را بیا، دامن شه شمس تبریزی بتاب. ره ندانی جانب این سور و عرص، از ضیاء الحق حسام الدین بپرس تا ادامش. یه چیز دیگه هم بخونیم تا انشالله. تو دفتر دوم، دفتر دوم در ابیات اون داستان مثنوی رو شنیدید که یه شخص بی خانمان شکمباره در زندانی حصر بوده و تو اونجا سهم غذای همه رو میخورده، یک شکمباره سهم غذای همه رو میخورده. آخرش زندانیان میبینن که این که اصلا زندان رو زندانتر کرده بر ما، سهم غذای همه رو داره میخوره. این میان با اون زندانبان صحبت میکنن که پیشنهاد میدن که شما یه کاری بکن، یا این مثلا آزادش بکن از این زندان، یا اینی که یه مقدار مشخصی رو برای این قرار بده این سهمش همین باشه دیگه، سهم ها رو داره میخوره. زندانبان این رو خلاصه به قاضی میگه، قاضی میگه اینو باید آزاد کنی. داستان فوق العاده ای با اون تصویری که به این زندانبان، به زندانبان به این میگه که خب تو آزادی برو. یا من یه آدم بی‌نوایم، یعنی چی تو آزادی برو؟ و من اصلا همینجا این زندان برای من بهشته الان، یعنی چی تو الان آزادی برو؟ به خاطر این دستور میدن این بر یه مرکبی می نشانند این رو و تو کوی و برزن اینو می گردونن. جارچیانم دستور دارن که خلاصه وقتی جار میزنن بگن که این یه مفلسه، کسی ازشون نسیه اطلاع اینا نگیره، یه همچین قصه. آخر روز وقتی این شطور این مرد کرد در حقیقت که اینو برش آورده بودن و اینم جارچیان هم داشتن چیز میکردن، آخر دست برگشت این کرده، برگشت به این نفر اونس زندانی که آزاد شده بود، برگشت بهش گفت آقا من پول جو ازت نمیخوام، پول کاهو اقلا بده. و بعد این مرد مفلس گفت عجب آدم احمقی هستی تو، حالا نفهمید من بعد چی دارم میگردونم تو این شهر الان، من بخاطر که پول ندارم المفلس و فی امان الله، شما پول ندارم منو من دارم میگن، تو الان من میگه پول جو نمیخواد بدی پول کاه بده. الان این داستان که خلاصه چه پولی چه کاهی اینها، یه داستان در حقیقت نسبتا بلند هم هست، اصلا خیلی بلند نیست، ولی داستان فوق العاده ای با تمام زیر و بمش، تا این داستان حالا میرسه به اینجا. از اولش هم اگه بخوایم خب میشه بیت 585، از اونجا شروع میشه بیت 594ش در حقیقت داره میگه آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. ببینید این مهم، یعنی میخواد بگه این خیال که چرا رسیده به بحث خیال، حالا خودتون ببینید میبینید که میگه این که تو هر کنج زندانی هم بذاری آدم آرام نیست، به هر جهت داره یه تفکراتی میکنه. میگه آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال، ور خیالاتش نماید ناخوشی، می گدازد همچون موم از آتشی. اگر خیالات ناپسند داشته باشه وجودش مثل شمع آب میشه، این می گدازد همچون موم از آتشی. پس ببینید خیال مثبت خیال منفی، بر میان در میان ما رو کجدم، گر تو را با خیالات خوشان دارد خدا، ما رو کجدم مر تو را مونس بود، کان خیالت کیمیای مس بود. میگه اگر خود حق تعالی تو رو در میان ما رو کجدم بذاره، ما رو عقرب بذاره و تو با خیالات خوشی باشی، تو خوش خیال باشی، یعنی در تمام مصیبت ها باشی و خوش خیال. یعنی ببینید یک نفر یک مصیبتی به گردن او میفته، او میگه که البلاء للولا، خدا با من کار داری، خلاصه خدا با من کار داره، خدا میخواد منو رشد بده، خدا میخواد منو ترقی بده، از این مرگ و میرها از این مریضی ها میخواد منو بی آرایه و اینها بکنه و منو ببره بالا. یه باید اینجوری نگاه میکنه به صحنه، در میان ما رو کجدم گر تو را با خیالات خوشان دارد خدا، ما رو کجدم مر تو را مونس بود، تو مونست میشه همین ما رو عقرب، کان خیالت کیمیای مس بود. ببینید همین خیال میشه یک کیمیای مس، میشه صبر شیرین از خیال خوش شده است، کان خیالات فرج پیش آمده است. خیلی زیباست، یه سبک ذاتاً تلخیه، سبک تلخی اصلا این به این صبر، به این گیاهای میگن که حالا نمیدونم شنیدید، صبر زرد و اینها، یه این پایین حقیقت بن گیاه آلوورا، اون بنش رو وقتی که میبرن اون یه چیزی داره، اون صبر زرد، یه ماده زردی داره، بسیار هم تلخه، من اونو به دهنم زدم، یعنی واقعا زهر ماره این چیزه. میگه صبر که یک اتفاق تلخیه، کلا صبر کردن. میگه صبر شیرین از خیال خوش شده است. میگه بر اثر خیال خوب صبر شیرینه، اتفاقا صبر شیرین میشه. کان خیالات فرج پیش آمده است، چون که همونجا داره در حقیقت خیالات فرج میکنه، داره از بند غم و گرفتاری خودش رو تو همون خیالات خودش رها میکنه. آن فرج آید ز ایمان در ضمیر، ضعف ایمان ناامیدی و زهیر. ببینید خیلی اینا مهمه. میگه آن فرج آید ز ایمان در ضمیر، اون فرج اون موقع میاد وقتی که او داره تصورات فرج میکنه، داره اینو به عنوان یک پدیده خوب و تصورات فرج میکنه. صبر اون فرج میاد ز ایمان در ضمیر، به خاطر ایمانی که تو ضمیر این آدم هست. ضعف ایمان ناامیدی یا زهیر، این ضعف ایمان باعث ناامیدی و زهیر، زهیر به معنی بیتابی و اینا. صبر از ایمان بیابد سر کله، یه از ایمان تاج سر پیدا میشه، سر کله. حیث لا صبر فلا ایمان له، گفت پیغمبر خداش ایمان نداد هر که را صبری نباشد. در نهاد آن یکی در چشم تو باشد چمار، هم وین در چشم آن دیگر نگار. اینقدر خیال مهمه که شما تمام این صبر شما اینها، میگه در چشم تو این میشه مار، هم وین در چشم آن دیگر نگار. این داره با اون به قول مرحوم آقای صفایی، خدا رحمت کنه آقای صفایی رو، ایشون میگفتش که همین تیزی و تندی پیازیه که بچه رو دفع میکنه، همین این بزرگ رو جذب میکنه. آدم بزرگ رو همین تندی پیاز جذب میکنه. اگه پیازی بخوره که تند نباشه، یعنی با خیار چه فرقی داره؟ ما همین این تندی اون بچه رو دفع میکنه. زان که در چشمت خیال کفر اوست، وان خیال مؤمنی در چشم دوست. میگه در خیال مؤمن این خیال مؤمنیه، اون یکی خیال کفره، کندرین یک شخص هر دو فعل هست، گاه ماهی باشد و او گاه شست. میگه در این شخص دو تا فعل متناقض داره وجود میاد، گاهی ماهی میشه، گاهی قلاب میشه. شست یعنی همین قلاب ماهیگیری. کندرین یک شخص هر دو فعل از گاه ماهی باشد و او گاه شخص. نیم او مؤمن بود نیمیش گبر، نیم او هرساوری نیمیش صبر. گفت یزدانت فمن کم مؤمنون، باز من کم کافرون، گبر کمان همچو گاوی نیمه تا ادامش. یه حالا باز دوره همین میگه، یوسف اندر چشم اخوان چون سطور، هموه اندر چشم یعقوبی چهور. میگه یوسف در چشم برادران مثل چارپا، در چشم یعقوب مثل حورالعین. از خیال بد مرو را زشت دید، چشم فرع و چشم اصلی ناپدید. چشم ظاهر سایه آن چشم دان، هرچه آن بیند بگردد این بدان. تو مکانی اصل تو در لا مکان، به به این دکان بربند و بکشا آن دکان. میگه تو موجودی در یه مکانی هستی ولی اصلت لامکانه. تو مکانی اصل تو در لامکان، این دکان بربند و بکشا آن دکان. شش جهت مگریز زیرا در جهاد، شش دره هست و شش دره مات هست. مات تا شش دره، این چیزای شش دری بهش میگن که اینقدر عاجز میکنه آدم رو، از نمیدونه کدوم در بره. خیلی خوب، تا همینجا باشه، 10 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه استراحت بکنیم. نه دیگه، انشالله 5 تا 10 دقیقه دیگه شروع میکنیم و بحث مواقف رو ادامه میدیم. یا علی ارتماس دعا خدا بسر.